أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. همونطوری که ملاحظه فرمودید قرآن کریم معارف و علوم را که طرح میکنه به همون برهان فکری اکتفا نمیکنه، بلکه اولا مطلب را با براهین عقلی حل میکنه، در مرحله دوم برای اینکه دست همگان به اون معارف برسد اون معارف برهانی شده را در قالب مسهل تبیین می کند تا اونها که اهل برهانند با این تمثیل مطلب را تأیید کنند و اونها که اهل برهان نیستند با این تمثیل مطلب را درک کنند. بعد از اینکه اون مطلب را با تمثیل تأیید فرمود راه اعتقاد و ایمان به اون مطالب و معارف را هم بیان می کند و خطر بی ایمانی را هم گوشزد می کند و منشأ بی ایمانی را هم تحلیل می کند و راه علاجش را بیان می کند که در نتیجه قرآن می شود نور و هدایت. تنها یک کتاب علمی نیست که یک مسئله را با برهان حل کند. بعد در این عارف ملاحظه فرمودید اصول کلی دین را با برهان اثبات فرمودید، شبهات منکران را نقل فرمود و اون چه که در خور این سوره بود حل کرد. بعد همه اون معارف را به صورت یک مثل تبیین کرد که همگان بهتر بفهمند. اونگاه عامل ایمان آوردن یک عده یا عدم ایمان عده دیگر را که حب دنیاست او را ذکر فرمود و خطر مسئله حب دنیا را هم گوشزد کرد. دوباره رفتن به سراغ مسئله نبوت. در پایان آیه محل بحث فرمود اینها فرحوا بالحیات دنیا که منشه بی ایمانی دنیا زدگی و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع. دنیا را در برابر آخرت شما بخواهید بسنجید جز یک متاع هم چیزی دیگر به حساب نمی آید. در تفاسیر اهل سنت هست، شاید در جوامع روایی ما هم اگر عین این لفظ نباشد این مضمون باشد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر کسی انگشتش را در دریا بگذارد چقدر از دریا استفاده می کند، یک نمی به دست او می رسد. این نم در برابر دریا همانند دنیا در برابر آخرت است. لذا فهمون زمل حیات و دنیا فیل آخرت یعنی دنیا در جنب آخرت جز متاع زودگذر چیزی دیگری نیست. پس اصلش به عنوان آزمایش است و ثانیاً این دنیا هم کم است هم گذرا. لذا فهمون زمل حیات و دنیا فیل آخرت یعنی دنیا در جنب آخرت جز متاع و تمتع و بهره برداری زودگذر چیز دیگر نیست. اونگاه مسئله اصلی میپردازند و اون شبهه منکران وحی و رسالت است و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه ربه. در این سوره چند جا سخن از رسالت است و چند جا سخن از شبهات منکرین وحی و رسالت است و چند جا سخن از پیشنهاد اعجاز است. بعضی از قسمت ها قبلا گذشت، بحث شد در همین سوره رعد آیه هفتم که بحثش گذشت مبسوطا و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. انما انت منذر ولكل قوم هاد. باز بعدن هم در همین سوره رعد خواهد آمد که 38 به همین سوره رعد به ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله ولکل اجل کتاب. باز در پایان همین سوره رعد آمده که ویقول الذین کفروا لست مرسلا. سخن اونها این است که تو پیامبر نیستی. منکرین گاهی میگفتن انسان نمیتواند حامل وحی به رسالت باشد، فرشته است که میتواند رسول باشد. این در سوره انعام و دیگر سوره مطرح. گاهی پیشنهاد معجزه میدادند، میگفتند فرون معجزه را برای ما حاضر کن و ما را بیان. درباره این طرح اعجاز گاهی به خود پیامبر میگفتند برای ما معجزه بیار، آیتی بیار. گاهی میگفتند اگر او پیامبر هست چرا خدا او را با معجزه تأیید نمی کند. گاهی میگفتند فلیأتنا بآیتن کما ارسل الاولون، یعنی این شخص که داعی نبوت دارد یک معجزه همانند معجزات انبیای پیشین برای ما بیاورد که فعل را به پیامبر رسالتی دادن. میگفتن فلیأتنا، یعنی این پیامبر، به آیتن کما ارسل الاولون، همانطوری که انبیای پیشین با معجزات آمدن نظیر عصای موسی و مانند آن، این پیامبر هم مانند اونها معجزات بیاورد. گاهی فعل را به خدای سبحان نسبت میدادن، میگفتن اگر این شخص پیامبر است چرا از طرف خدای سبحان به او آیت یا آیاتی نازل نمیشود. لولا اون زل علیه آیت من ربه، نمیگفتن تو بیار، میگفتن چرا بر تو نازل نمیشود. یک سلسله جوابهای مشترک دارد این پیشنهادها و یک سلسله جوابهای خاص. اونجا که به خود پیامبر پیشنهاد میدهند که تو معجزه بیار، خدا یا مستقیما به پیامبر میفرماید یا به پیامبر میفرماید تو در جواب اونها بگو که من اون قدرت را از پیش خود ندارم که هر لحظه شما یه پیشنهاد بدید من بر عالم اثر کنم. پیشنهاد دارید من کوها را کنار ببرم، پیشنهاد دارید من دشت و پره از چشمه کنم، پیشنهاد دارید مرده‌ها را زنده کنم. هر روز یه پیشنهاد میدید منم با خواسته شما در نظام اثر کنم. من عبدی از عباد خدای سبحانم که به اذن او کار بکنم. این یک جواب. این جواب را گاهی خدا به پیامبر میفرماید تو به اینها بگو، گاهی مستقیما خدا سبحان به پیامبر میفرماید که انما انت منذر ولکل قوم ها، تو کارت انذار است، تو کارت این نیست که هر روز اونها پیشنهاد جدید بدن تو هم در نظام اثر بگذاری. گاهی میفرماید به این که اینها بهانه میگیرن، اگر معجزه میخواهن این کتاب الله معجزه است. ما که تحدی کردیم گفتیم این کتاب الله معجزه است. یک انسان درس نخونده کتابی اینچنین بود، شما همه درس خونده های عالم را جمع کنید یک سوره مسلم بیارید، این که معجزه است؟ مگر معجزه آن نیست که توان فرسا باشد در حد طبیعت و عادت. این کتاب را یک امی آورد، شما همه دانشمندان جند و انس را به مظاهره و کمک فرا بخوانید و یک سوره کوچک مثل این داری. لَوَجْتَمْ عَتِلْ اِنْ سُوَلْ جِنْ عَلَىٰ اَنْ يَعْتُونَ اسْلَازَ الْقُرْآنِ لَا يَعْتُونَ اِوَسْلِ وَلُوْكَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْدٍ دَهِيرًا. این تحدی همکنونم هست، نه تنها تحدی به اصل قرآن کرد فَلْيَعْتُو بَحَدِيثِ مِثْلِ و نه تنها تحدی به ده سوره کرد یا تو به اش سور مثلی مفتریات، بلکه در مرحله سوم به نازل ترین تحدی اکتفا کرد، فبود فعتو به صورت من مثل، اگر کتابی مثل قرآن، اگر ده سوره مثل سور قرآن مقدورتون نیست، لاغل یک سوره مانند سور قرآن بیاری و همه جن و انس را جمع کنی، این میشه معجزه. اینها چون قرآن کریم را سبک شمردن به حساب معجزه نیاوردن، گفتن یه معجزه دیگری برمون بیا، مثل اینکه عصا را اژدها بکن و مانند. با اینکه این گونه از معجزات هم فراوان بود، اونطوری که در نهج البلاغه در خطبه قاصعه ملاحظه می‌فرمایید که مفصل‌ترین خطبه نهج است، اونجا حضرت امیر سلام الله علیه می‌فرماید که اینا پیشنهاد دادن این درخت را از جا بکن، به حضور خودت بیار، ما ایمان میاریم. حضرت می‌فرماید که به دستور رسول خدا این درخت از جا با ریشه کنده شد، آمد شاخه ها رو دو شما قرار گرفت و اینها ایمان نیاوردن. اینا گفتن به اینکه این درخت رو دو نیم بکن، یک نیم از این درخت اینجا بماند، نیمی به جای اول برگردد، ما ایمان میاریم. رسول خدا این کار را کرد، باز اینها ایمان نیاوردن. بار سوم پیشنهاد دادن که این نیم دوم به نیم اول ملحق بشود، کماکان به جای اولیش برگردد. حضرت میفرماید من شاهد بودم که پیامبر این کار را کرد، اونم ایمان نیاوردن. این سه تا معجزه را در خطبه قاصعه نهج البلاغه حضرت امیر بود من شاهد بودم. اینها معجزات این چینی فراوان می‌دیدند، منتها منشأ ایمان نیاوردن را این آیه مطرح می‌کند. این آیه می‌فرماید معجزه اسلام و حجت است نه عامل ایمان. معجزه لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن، معجزه که باعث نمی‌شود کسی ایمان بیاورد، معجزه زمینه را فراهم می‌کند. ایمان آوردن یک نور درونی است که انسان باید از اون نور درونی مدد بگیره. چگونه می شود انسان ایمان می آورد و چگونه می شود انسان ایمان نمی آورد؟ هدایت و ضلالت به دست کیست؟ چجور می شود که معجزه در بعضی اثر می گذارد در بعضی اثر نمی گذارد؟ در این کریمه فرمو و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. کفار میگویند چرا یک معجزه‌ای بر پیامبر نازل نشده نظیر اون چیزی که بر انبیا پیشین نازل میشد. قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. اون مسئله را قبلا جواب دادم که در همین سوره رعد گذشت، فرمود اینها میگویند در آیه 7 همین سوره گذشت و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، جواب اینه که انما انت منذر ولکل قوم ها، که برای این مبعوث نشدی هر روز این نظام رو عوض کنی، که تو برای بیم دادن و تبشیر و انذار مبعوث شدی، جا به جا کردن این نظام به اذن الله است و به قدرت حق. چه اینکه باز در همین سوره رعد که مربوط به اعجاز هست 38 همین سوره فرمود و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، اگر پیامبر معجزه‌ای می‌آورد به اذن الله، نه اینکه هر پیشنهادی هر روز شما ترکرید و انجام بده. لکل عجل کتاب، هر چیزی برای خود یک نظم قراره. اما در این کریمه می‌فرماید معجزه که انسان رو مؤمن نمی‌کند، معجزه حجت خدا را تمام می‌کند. معذرتا الی ربکم، از هدایت به ضلالت عامل دیگری دارد. فرمود قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. در بحث های قبل در باب هدایت اونجا گذشت که هدایت دو قسم است، یک هدایت تشریعی و ابتدایی و یک هدایت تأییدی و ادامه‌ای. هدایت تشریعی برای همه بشر خدای سبحان مقرر فرمود، فرمود ما رسول را به عنوان رحمتا للعالمین فرستادیم، انا ارسلنا کر للناس کافه، تمام بشر را با این امور و معارف آشنا کردیم، انا هدیناه السبیل. انسان، هر انسانی باشد، بر هر شرایطی باشد، خدای سبحان او را به هدایت تشریعی هدایت میکند، یعنی راه نشون میدهد. انا هدیناه السبیل، همه را هدایت کرده است، یعنی راهنمایی کرده است. فرمود انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل. کار خدای سبحان راهنمایی و ارائه طریق است که تمام انسان ها را با این راهنمایی و ارائه طریق هدایت میکند، راه مستقیم را بیان میکند، عقل و وحی را به کمک او اعزام می کند، خطر انحراف را هم بیان می کند، همه این قسمت ها را به طور وضوح تشریح می کند که هیچ کس نگوید امر بر ما پوشیده. این هدایت همگانی که حجت خدا بر همه تمام است و احدی عند الله معذور نیست. اگر انسان این دو راه را خدای سبحان برای او تعیین کرد، همون انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، او آزاد است. و هدیناه النجدین، نجد خیر و نجد شر، راه سعادت و راه شقاوت، همه و همه را بیان کردیم. اگر انسان به سوء اختیار خودش راه حق را پشت سر گذاشت و راه باطل را در پیش گرفت، خدای سبحان به او مهلت میده بلکه توبه کند و برگرد. اگر این راه باطل را ادامه داد و از مرز توبه و انابه گذشت، دیگر خدای سبحان اون توفیق بازگشت را نصیبش نمی کن. دیگر موعظه و هدایت به او اثر نمی کن. اون نعمت توفیق را از او می کن. ولی اگر انسانی به حسن اختیار خودش راه حق و خیر را طی کرد، یعنی به این هدایت تشریعی احترام گذاشت، خدای سبحان او را به عنوان ایصال به مطلوب در بین راه کمک می کند، وسائل هدایت او را بیش از پیش فراهم می کند، حق را که روشن است بر او روشن‌تر می کند، موانع را از جلوی راه او بر می دارد، کوشش ها و کشش ها در او اضافه می کند، علاقه او را به خودش بیشتر می کند و ای را به مقصد می رساند. این می شود هدایت پاداشی. نتیجه این که یک هدایت است، هدایت تشریعی و ابتدایی، اون برای همه انسان هاست. خدا هیچ انسانی را از هدایت ابتدایی محروم نکرد. هدایت ابتدایی ضلالت نیست. خدا احدی را بدون گمراه نمی‌کند. هدایت ابتدایی مقابل ندارد که در مقابل هدایت ابتدایی ضلالت ابتدایی باشد. یعنی بدون خدای سبحان کسی را گمراه کند این چیزی، زیرا او حق میگوید فالحق والحق اقول یقول الحق و هو یهدی السبیل. خدایی که این چنین است و کفا بربک هادیا و نصیرا، ممکن نیست بدون کسی را گمراه کند. پس هدایت ابتدایی همگانی و احدی از این هدایت ابتدایی مستثنا نیست که خدا او را هدایت نکرده باشد، و این هدایت ابتدایی مقابل ندارد که ضلالت ابتدایی مقابل این هدایت باشد که خدای سبحان بدون کسی را گمراه بکند، این چنین است. و اما کسی که راه را انتخاب کرد، حالا یا راه بد یا راه خوب، و هدیناه النجدین، اگر راه را انتخاب کرد، در بین راه هم هدایت پاداشی هست هم اذلال کیفری. یعنی خدای سبحان انسان مهتدی و اهل طریق را پاداشی می دهد به نام هدایت تکوینی و ایصال مطلوب، و انسان بی راه رو را کیفری می چشاند به نام اذلال کیفری، نه اذلال بدوی. بیان زاله، اگر کسی به سوء اختیار خودش عقل را از درون خاموش کرد، وحی را از بیرون ندید، ان لله علی الناس حجتین، این دو حجت را کنار گذاشت، به سوء اختیار خودش راه فساد را طی کرد، اوائل خدای سبحان مهلت میده که توبه و انابه نصیب او بشود، علل و عوامل بازگشت را هم برای او فراهم می کند. اگر از توبه و انابه هم گذشت، اگر به عوامل بازگشت هم پشت پا زد، از اون به بعد است که خدا دلش رو مهر می کند و دیگر چیزی در این دل اثر نمی کند. از اون به بعد است که ختم الله علی قلوبهم، دیگر حرف در دل اینها اثر نمی کند. نه می شود اون عقاید باطل و شبهات را از دل اینها بیرون آورد، نه می شود علوم و معارف را در دل اینها وارد کرد. زیرا اگر دل ختم شد و مهر شد، نه اون شبهات باطل بیرون می آید، نه اون معارف حق درون می رود. این مال بین راه است به نام ازلال کیفری. خدای سبحان آدمی که عقل درون وحی بیرون هر دو را نادیده گرفت و تلاش های عقل و وحی را کنار زد و به سوء اختیار زمامش را به دست شهوت و غضب داد و خدای سبحان مهلت توبه و اناب بوداد، او از این مهلت هم استفاده نکرد و متنبه نشد. از اون به بعد خدا می فرماید فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، یعنی فلم من حرفو، وقتی زیغ و انحراف در دلشون جا کرد، خدا توفیق را از دل اینها گرفت، اینها را به حال خود رها کرد. فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبهم، چون فی قلوبهم مرضون بود فزادهم الله مرضا، بیماری جهل و دیگر بیماری ها در دلها بود. خدای سبحان قرآن را نازل کرد شفاء لما فی الصدور، این قرآن شفاء لما فی الصدور. جهل، شک، اشکال، انتقاد به معارف الهی همه و همه امراض قلب است. وحی آسمانی شفا بخش همه این اشکالات است. در مسائل عملی اون تکبر، اون حسادت، اون حمیت، اون تعصب و دیگر فسادهای اخلاقی این امراض ما فی الصدور است. تهذیب و تزکیه شفا اون ما فی الصدور است. هم رو مسائل علمی قرآن شفا اون ما فی الصدور، هم رو مسائل تهذیب و تزکیه قرآن شفا اون ما فی الصدور، هم جهل را درمان می کند بالعلم، هم کفر را درمان می کند بالایمان، هم فیست را معالجه می کند بالعدل. همه این بیماری های قلبی را او درمان می کند. اگر کسی با داشتن همه این علل درمان بر بیماریش ادامه داد، اونگاه هست که فی قلوبه مرضون فزادهم الله مرضون. اون رو هم بیان می فرماید که من کی را می خواهم و کی را نمی خواهم. او رو در همین آیه بیان می فرماید. بله، این بیماری که می دهد، این هم قبلا بحث شد، خدای سبحان نه مرض می دهد نه مرض را می افزاید، بلکه بهترین و شیرین ترین و سالم ترین غذاها را به این مریض ها می دهند. اونا در برابر این عکس العمل نشون می دهند مرضشون بیشتر می شود. بیان ذالک این است، اگر یک کسی به ضعف دستگاه گوارش و زخم معده و مانند اون مبتلا باشد، شما اگر بخواهید بر بیماری او بیفزایی، وقتی بهترین گلابی و شیرین ترین سیب را به او می دید، هرچه درشتر و پرآبتر و شیرینتر باشد مرضش بیشتر میشه. این نقص این گلابی نیست، این سوء هاضمه دارد و زخم معده دارد. چیزی به نام مرض از بالا نمی آید، آیات الهی را عرضه می کنند. این شخصی که در برابر آیات الهی عکس العمل حاد نشون می دهد، بیماریش بیشتر می شود. خدای سبحان لیله قدر را که خیر من الف شهر است مقرر کرده، می فرماید در این شب برگردید عبادت کنید. همون انسان تیره در این شب سفره گناه پهن می کند. این لیله قدر برای او باعث مرض اضافه مرض شد، بلا خدای سبحان که تا اون اینها نفرستاد که. همین شخص کافر بیماریش در شب قدر بدتر شد، اون شخص فاسق بیماری او در شب و روز جمعه بیشتر می شود. همون شخص کافر و فاسق اهانتی که به کتاب الله می کند، مرض او افزوده می شود. یک انسانی که تازه از اتاق عمل آمده رو تخت آسایشگاه، چه پزشک جراح گفته بود به او آب نرسانی، آتش او آتش کاذب است. اگر شما یک قدح آب چشمه و آب زلال به او دادید، آب بد است یا او چون مریض است در برابر این آب نمیتواند جذب کند و فربه بشود، عکس العمل نشون میدهد به بیماریش افزودی میشود. همین قرآن عامل مرض است. فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. همین قرآن مرض رو اضافه میکند، نه اینکه یه چیزی دیگری. مثل اینکه شما بهترین میوه ها را به افراد سالم میدید، اونا جذب میکنن، فربه میشون، نمو پیدا میکنن، و همین میوه ها را به افراد ناسالم میدید، مرض رو اضافه میکنن. نه اینکه گلابی بد باشد، نه اینکه خدای سبحان زخم معده بفرستد، خدای سبحان سیب و گلابی فرستد. همین قرآن است که انسان را نور میدهد و همین قرآن است که انسان را گمراه میکند. مثل اینکه همون گلابی است که انسان را تقویت میکند و همون گلابی است که انسان را تضعیف میکند. این مربوط به ضعف و مرض خود شخص است. هیچ شبی در ایام سال برای انسان گناهکار بدتر از شب قدر نیست، زیرا گناه در شب قدر با گناه شبهای دیگر که یکسان نیست. این تقصیر شب قدر نیست، تقصیر این شخصی است که فی قلبه مرضونه. دو جور مرض نیست. انسان اگر در برابر این نور خود را تطبیق داد و استفاده کرد، پیش می رود، و اگر نتوانست در برابر این نور خود را تطبیق بدهد، همین نور چشمش رو می زند. تقصیر نور نیست، مربوط به ضعف باصره اوست. لذا دو چیز را ذکر نفرمود. برای دیگه فرمود فلما زاغو، زیغ یعنی انحراف، یعنی فلما من حرفو ازاغ الله قلوبهم، یعنی دیگه اون هدایت و نور را به اینها نمیداد، اینها را به حال خودشون رها می‌کرد. در اونجا طوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه یک ضلعه این حدیث را نقل میکند و از امام علیه السلام توضیح میخواهد، میفرماید به اینکه خدای سبحان میداند این بچه که در رحم مادر هست، خدای سبحان میداند که این در آینده با حسن اختیار خودش به عقل و وحی اعتنا میگذارد و سعید میشود، یا خدای سبحان میداند که اون شخص که در بطن مادر هست وقتی به دنیا آمده به سوی اختیار خودش عقل و شر را پشت پا میزند و شقی میشود. نه اینکه به شقی گفتن شقی باش راه هدایتت بسته است، به سعید گفتن سعید باش راه شقاوتت بسته است. ان الله سبحانه و تعالی یعلم که این شخص بعد از اینکه به دنیا آمد با اختیارش سعید میشود یا این شخص با اختیار خود شقی می شود. حالا در همین آیه ملاحظه فرمایید، در این آیه فرمود معجزه باعث هدایت نیست که اگر معجزه آمد یقیناً اینها هدایت بشود، زمینه هست، حجت خداست، ولی هدایت به اضلال به دست خداست. خدا هر کرا بخواهد هدایت می کند و هر کرا بخواهد گمراه می کند. به همین مطلب را هم در این آیه بیان فرمود، هم در سوره بقره، که اراده خدا گزاف نیست که هر کرا بخواهد بی حساب هدایت کند و هر کرا بخواهد بی حساب گمراه کند. خب کرا میخواهد؟ فرمود یهدی من یشا و یضل من یشا. آیا معین کرد که اونها کیانند یا معین نکرد؟ همینطور فرمود هر کرا بخواهد هدایت میکند و هر کرا بخواهد گمراه میکند، یا معین فرمود که کیها را میخواهد هدایت کند و کیها را میخواهد گمراه کند. در سوره بقره راجع به زلالت فرمود، در این آیه سوره زد راجع به هدایت فرمود. در این آیه محل بحث فرمود بین که قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من انابه. پس یهدی الیه من یشاء مطلق نیست،
که تبیین نشده باشد. هر کی را خدا بخواهد بی حساب هدایت میکند، یا نه یهدی الیه گروه خاص را. در اینجا فرمود یهدی الیه گروه خاص را. کیها را؟ یهدی الیه من انابه، کسی که انابه کرد. انابه هم قبلا به عرضتون رسید که یا اجرف واویس یا یایی، یا از باب ناب ینوبوست یا از باب ناب ینیبو. اگر از ناب ینوبو باشد، کسی که چندین نوبت به خدا برمیگردد، پشت سر هم نوبت میگیرد، در رحمت خدا را دق الباب میکند، این انسان را میگوین منیب، این حالت را میگوین انابه، پشت سر هم نوبت میگیرد. یا نه اجرف یائیس ناب ینیبو، یعنی انقطع ینقطع او. انابه یعنی انقطاع الالله، منیبین یعنی منقطعین الالله. این همون مناجات شعبانیه را تبیین میکند که حبلی کمال الانقطاع الیک، منیب میشود منقطع الالله. اگر کسی منیب شد و منقطع الالله شد، خدا اون هدایت پاداشی را نصیبش میکند، حالا دستش را میگیرد، به مقصد میرساند. کارها برای او سهل است. هیچ کاری را به عنوان اینکه برایم سخت است روبرو نمیشود. موانع را خدای سبحانی که پس از دیگر از پیش راش بر میدارد و علل پذیرش را یک پس از دیگری برای او روشنتر میکند تا دستش را گرفته به مقصد برساند. این هدایت پاداشی که مال منیبین است و نوبت گیرنده ها. پس اگر فرمود یهدی الیه من یشا، در جای دیگر فرمود هر کرا خدا بخواهد هدایت می کند، اون هر کرا با این خصوصیات ذکر کرده، این هر کرا که نوبت گرفتند. مثل اینکه کسی بگوید هر کرا ما بخواهیم این کتاب را به اون می دهیم، بعد بگوید هر که قبلا نوبت گرفت ما این کتاب رو بو میدیم، معلوم میشود کتاب دادن رو حساب و نظم است، نه بی حساب. در باره زلالت هم همینطور است. در باره زلالت اگر فرمود یوزل من یشا، اینو در سوره بقره تبیین فرمود، آیه 26 سوره بقره فرمود و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، فرمود یوزل بهی کثیرم و یهدی بهی کثیرم. خدا با این تمثیل و تبیین عده‌ای را گمراه میکند، عده‌ای را هدایت میکند. خب آیا این هدایت و اضلال خدای سبحان حساب شده است یا جزاف است؟ فرمود نه، حساب شده است. و ما یوزل بهی الا الفاسقین، یعنی در هدایت ابتدایی ما همگان را هدایت کردیم، راهنمایی کردیم. انا هدیناه السبیل، انا هدیناه النجدین و مانند. اگر کسی فسق ورزید، فسق یعنی انحرف عن الطریق، اگر کسی به سوء اختیارش فسق ورزید و راه توبه و انابه را هم بست، نبز کتاب الله وراء ظهره، عقل را هم با شهوت خاموش کرد، این شخص می شود فاسق. اگر فاسق شد، خدای سبحان او رو گمراه می کند. این اضلال کیفری است، نه اضلال ابتدایی که بدون خدای سبحان کسی را گمراه کرده باشد. این چی نیست؟ بله، بچه ها با فطرت توحید آفریده می شود و قبل از تکلیف، سن بلوغ تکلیفی ندارد. محیط خانواده اینها را به یهودیت یا مسیحیت می کشاند، ولی تلیعه عقل تلیعه تحقیق است. انسان نباید مقلد پدر و مادر باشد، نه مقلد دیگران. اگر کسی دینش رو از مردم گرفت، مردم دیگر ای رو از دین بیرون میبرن. این هم در نهج البلاغه آمده، هم تو بیانات امام صادق سلام الله علیه، که شما دینتون رو عقل و وحی بگیرید، نه تقلید این و آن. این شخص قبل از بلوغ تکلیفی ندارد، بعد البلوغ تلیعه تحقیق اوست. باید ببیند که دین آبا و اجداد دین تحقیقی است یا دین غیر تعقید. در این کریمه فرمود جز فاسقین خدا کسی رو گمراه نمی کنه. پس موضوع اذلال خدا فاسقین است. مثل اینکه شما بگویید این گلابی جز برای افرادی که زخم معده دارن برای کسی ضرر ندارد، فقط برای اونا ضرر دارد. ما هم گفتیم خودتون رو معالجه کنید، ما همیشه به شما سیب و گلابی میدیم و راه معالجه هم میدیم. کار خدای سبحان جز فرستادن نور چیز دیگر نیست. اینطور نیست که از یک راه دیگری خدای سبحان آدم رو گمراه بکنه، نه، همین نوره. کسی که در برابر این رو میتواند هضم بکند، این رو غذای روحی قرار بدهد که فلینظر الانسان الی طعامه را امام ششم سلام الله علیه تطبیق فرمود، فرمود فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، که منظور غذای فکر است. اگر این طعام الهی نازل شده است، کسی توانست با این طعام فربه بشود که نمو میکند، اگر نه باید خودشو معالجه کند. ما غذای دیگری غیر از این نداریم. به پیامبر گفتن به این که اوه اتناب به قرآن غیر هازا او بدل، یا کتاب دیگر بیار، یا اگر حمیله ای رو عوض بکن، کم و زیاد بکن. فرمود به این که حرف من نیست من کم و زیاد بکنم دید. و ما یکونو ما بیان او بدله من تلقای نفسی، من که حق عوض کردم ندارم دید، من چی عوض بکنم؟ غیر از این هم که برنامه دیگر نیست. غذاهایی که خدای سبحان نازل میکند آیات است و حکم. همین سیب و گلابی است غذای هر روز آدمه. اگر کسی زخم معده داشت چاره جزی نیست که خودش شما معالجه کنه. مثل اینکه سیب و گلابی بدید و آب چشمم بدید. یک کسی تازه از اتاق عمل آمده میگن یه قطره آب بهش بدید ضرر داره، و کسی که زخم معده دارد این سیب و گلابی برش داره. شما جز آب زلال و جز میوه شیرین چیز دیگر ندادید. همین قرآن است که مرض را اضافه میکنند. همین قرآنی که بنو نزد دون من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین، همین قرآن است که ولا یزید الظالمین الا خسارا. موضوع ظالمینه. در آیه سوره بقره موضوع فاسقینه. موضوع با قبلا باشه تا حکم جاری باشه. و ما یزل بهی الا فاسقین. بله، علی حال ممکن است که این عم همون مادر باشد، مادر طبیعی. این عم هم ممکن است که به معنای مرکز زیست باشد. عم ممکن است به معنای دنیا باشد. عم ممکن است به معنای مرکز مهم باشد. اما بطن العم را نمیگن، تعبیر بطن عم نمی کنن. هر یک از اینها باشد، راهش همان است که به عرض رسید. خدای سبحان بیانی که امام سلام الله علیه در توجیه یک قسمت از این حدیث شریف دارد اینه که خدای سبحان میداند این شخص با حسن اختیار خودش چه میکند، اون شخص با سوء اختیار خودش چه میکند. بنابراین اگر در این کریم فرمود خدا هر که را بخواهد هدایت میکند، هر که را بخواهد گمراه میکند، اون هر که را با خصوصیاتش بیان کرده. این طور نیست که بفرماید هر که را بخواهد هدایت میکند بدون بیان اوصاف او، هر که را بخواهد گمراه میکند بدون بیان اوصاف او، نه. فرمود هر که را بخواهد هدایت میکند. کی را میخواهد؟ یهدی الیه من اناب. هر که را بخواهد گمراه میکند. کی را میخواهد؟ و ما یهدی الیه الا نه. منظور اینه که این اذلال، اذلال کیفری، یعنی دیگر خدای سبحان توفیق را ازش گرفت. یعنی لیاقت ندارد دیگه، قابلیت روشون از دست داد، فیض از ناحیه خدای سبحان است. ولی وقتی که این شده شورزا، شده انسانی که فی قلبهی مرض، دیگه لیاقت هدایت ندارد. خدای سبحان هم که میوه های خوب میفرستد، آبهای زلال میفرستد. اگر خدا او را گمراه میکند، یعنی این تکلیف را بر او تحمیل کرده. او هر روز مردش افزوده میشود، چون تا زنده است مکلف است و تا زنده است در برابر قرآن نیست. مثل که تا زنده است آب زرار میخورد و مردش افزوده میشود، تا زنده است این سیب و گلابی را میخورد و مردش افزوده میشود. حتا لیهل که من حلکه اندنگیم. البته زمینه لیاقت را از دست داده، همین دیگه خدای سبحان که کسی را گمراه می کند ابتداعا کسی را گمراه نمی کند. موضوع اذلال فسق این هست، یا موضوع ازدیاد مرض، مرض خود این هست. در این کلمه فرمود دما یزلو بهی، حضر فرمود دما یزلو بهی الا الفاسقین. پس موضوع قبل از حکم محضوره، اینهایی که فسقو به سوء اختیار خودشون از نعمت هدایت به معنای ایصال و مطلوب محرومه، همینها رو هم خدا هدایت میکنه هر روز، هم انبیا هم عقل، هر روز اینها رو خدا هدایت میکنه. همه کفار و منافقین و فاسقین را هر روز به هر لحظه خدا دارد هدایت میکند، اما هدایت اتدایی، هدایت تشریعی، هدایت ارائه کنی، هر روز در هدایت میکند. اما اون هدایتی که دستش رو بگیرد به مقصد برساند، به معنای ایثار مطلوب، موانع رو جلو سرش بردارد، او رو نصیب این نمیکند. بسیاری از موارد است که انسان میخواد یک کاری بکند که اگر اونجا برود برای او خطر دارد، خدای سبحان یک کسی را راهنمایی میکند که با اون شخص رو مسئله در مو بود تا 10 دقیقه اون رو معطل بکن که اون حادثه به سرش نیاید. هزارها این گونه خیرات هر روز خدا داره. نه، او اگر ظلم به ناس کرده باشد توفیق توبه انجینی پیدا نمی کند، مگر اینکه با اون توبه حق و ناس را هم مثل حق و ناس ترمیم کرده باشد. اگه ترمیم کرده باشد مثل یک بیمار سخت نیست که خدای سبحان معالجه را که در رحمت باز دیگه. توبه برای اینه که انسان همه این حقوق را سیغا بکنه، اگر این کار را کرد شفا بکنه. الحمدلله.